ولی در بقیه بخش ها هم همینه. هیچ برنامه ریزی مشخصی از ابتدای روی کار آمدن دولت از سمت تیم اقتصادی های رئیسی ما مشاهده نکردیم. هیچ چیز مکتوبی اعلام نشد و ارائه نشد برای سنجش، برای بررسی و هدف گذاری که فعالان اقتصادی، حداقل فعالان کلان اقتصادی، بدانند که برنامه دولت در حوزه اقتصاد، در حوزه های مختلف اقتصاد چه هست و بتونن برنامه ریزی خودشون رو انجام بدن و با اون همسو باشن. ما همچین چیزی رو نداشتیم. این رو بگذاریم کنار، اگر هم تیم اقتصادی آقای رئیسی از اون عقلانیت و دانش و تبحر کافی برخوردار بود، به واسطه این که ایدئولوژی در تمام شؤونات کشورداری حاکم هست، باز هم راه به جایی نمی برد. ما همین الان هم شاهد هستیم به جای اینکه دنبال برطرف کردن موانع و محدودیت‌های فضای کسب و کار اینترنتی باشن، اعلام می‌کنن که خب این محدودیت‌ها دائمی خواهد بود و می توانن کسب و کارها به پلتفرم‌های داخلی مهاجرت بکنن، فارغ از تمام هزینه‌هایی که این کسب و کارها انجام دادن تا به این نقطه برسن. و اولویت وقتی حفظ نظام هست برای تیم دولت که تیم اقتصادی هم بخشی از اون هست، اگر زبده ترین کارشناسان و اقتصاددان ها هم در اختیار داشته باشند، راه به جایی نمی برن.
سپاسگزارم از شما رضا غیبی، خبرنگار اقتصادی، که با ما همراه بودید و نگاهی کردیم به یکی از دغدغه‌های این روزهای بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی با توجه به اعتراض‌های سراسری که شاهدش هستیم، اختلال اینترنت و کسب و کارهای بسیاری که سرمایه‌گذاری خودشون رو بر روی اینترنت گذاشته بودن، به ویژه شبکه اجتماعی اینستاگرام، و فیلتر شدن این شبکه اجتماعی هم به این شرایط دامن زده. با شما همراه هستیم با اعلام ساعت 5:17 بعد از ظهر به وقت ایران، با پوشش ویژه خبری و تحلیلی اعتراض‌های سراسری که نگاهی داره به ابعاد مختلف این ماجرا و اتفاقاتی که در ایران رخ داده از نگاه کارشناسان و همچنین نگاه شما شنوندگان رادیو فردا، که اونها رو هم در لابلای این پوشش خبری از نظر دور نداشتیم. اما میخوایم بریم به سراغ یکی از نامهایی که از قربانیان خشونت‌های دولتی اخیر در ایران به حساب میاد، سارینا اسماعیل زاده. در این روزها در مورد سارینا اسماعیل زاده بسیار گفته شد، دختری که ویدیوهای شاداب و خندانش رو این روزها حتما زیاد دیدید، در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته میشه و روایت‌های متفاوتی رو هم ازش شنیدیم، از جمله روایتی که خبرگزاری‌های رسمی و خبرگزاری‌هایی که نزدیک به نهادهای امنیتی و نظامی بودن، اونها سعی کردن تصویر دیگه‌ای از سارینا نشون بدن. با مادر سارینا گفتگو کردن و گفتن که سارینا خودکشی کرده. همین داستان مشابه رو درباره نیکا شاکرمی هم شاهدش بودیم. اما اگر دوست دارید بدونید سارینا اسماعیل زاده که بود، از لابلای خبرها و اطلاعاتی که استخراج شده توسط رادیو فردا، پس همراه فرشته قاضی بشید و شنونده گزارشی درباره سارینا اسماعیل زاده.
مردم یک کشور چه انتظاری میتونن داشته باشن از کشور خودشون؟ رفاه، رفاه، رفاه. نتیجه دیگه وضعیت اقتصادی اون داغونه، فرهنگ اون داغونه، اصالت اون داغونه. یه سری محدودیت هایی که مخصوصا واسه زنها خیلی بیشتر، مثل حجاب اجباری یا خیلی خیلی ممنوعیت ها که به پسرها نیست. مثلا ما حتی استودیو بحث خیلی بیسیکی.
این صدای سارینا اسماعیل زاده است، نوجوان 16 ساله و دانش آموز مدرسه تیزهوشان فرزانگان در کرج. نوجوانی که بر اساس ویدیوهایی که در کانال خود در وبسایت یوتیوب منتشر کرده بود، دغدغه اجتماعی داشت، مخالف حجاب اجباری بود، دنبال آزادی بود و میگفت که نوجوان ایرانی دیگر نوجوان 20 سال پیش نیست، از اوضاع جهان با خبر است و از خودش میپرسد چه چیزی کمتر از نوجوان آمریکایی دارد تا دغدغه هایشان اینقدر متفاوت باشد.
هنوز پله اول هرمی نیه کردیم، برای این بوشه ها مسکن و انقدر ذهنمون سه تا چیز بیسیک درگیره دغدغمون نمیده، یعنی ذهنمون نمیکشه که بخوای یه جوری بالاتر از اون فکر کنی، حرفامون رو داریم اون نه، ولی اون کسی که داره تو آمریکا زندگی میکنه رفتش این نیست.
سارینا اسماعیل زاده به گفته منابع رادیو فردا و شاهدان عینی جمعه اول مهر در اعتراضات مردمی در مهرشهر کرج بر اثر ضربات باتوم جان باخته و در یک قبر دو طبقه در کنار پدرش در بهشت سکینه کرج به خاک سپرده شده است. به گفته این منابع ماموران امنیتی پیکر سارینا را در بهشت سکینه به صورت شسته و کفن پیچ شده تحویل خانواده او دادند و تنها هنگام خاک سپاری مادر او صورتش را دیده است. شامگاه سه‌شنبه 19 مهر برنامه 23 صدا و سیمای جمهوری اسلامی که گزارش های نهادهای امنیتی را پخش می کند در یک گزارش تصویری معصومه حمیدی پور مادر سارینا را نشان داد که ادعای رسانه های حکومتی و دستگاه قضایی مبنی بر مرگ او بر اثر خودکشی را تکرار می کرد. روز جمعه 15 مهر هم خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران ویدیویی منتشر کرده بود که مادر سارینا در پاسخ به پرسش یک خبرنگار حضور دخترش در اعتراضات را رد کرده و گفته بود که او دختر تیزهوشی بوده، روی درسش تمرکز داشته و اهل این حرفها نبوده است. او همچنین گفته بود که سارینا سابقه اقدام به خودکشی با خوردن چند قرص اشتباهی را داشته است.
همین الان امتحان تموم شد و اصلا یه حس رهایی، یه حس آزادی، چی بهتر از این؟ چه حسی بهتر از این حس که رها و آزاد میشی به مدت یک ماه، ولی با اینکه خیلی کمه اما تموم شد، خیلی خوبه و خدا حافظ. خب بعد از آخر امتحان بچه ها معمولا میرن پارتی میگیرن و با هم شب پارتی میکنن. من تنها حرکتی که میتونم بزنم این که ایسا یه قهوه بگیرم تو گرما بخورم، چون حال میده. همین
منابع رادیو فردا میگویند قبل از تحویل جنازه و خاکسپاری ماموران لباس شخصی و ماموران زن به طور محسوس در خانه مادر بزرگ سارینا در عظیمیه کرج حضور داشتند، به طوری که هر کسی وارد این خانه میشد به طور مشهود متوجه حضور ماموران میشد و در همین روز مادر سارینا تحت فشار و تهدیدهای امنیتی هر کسی را میدید بدون اینکه مورد سوال قرار گیرد تکرار میکرد که سارینا از بلندی افتاده است. گفته این منابع تحویل جنازه و خاکسپاری توسط خانواده مشروط به این بود که خانواده او بگویند سارینا از بلندی پرت شده است. بعد از خاکسپاری اما روایت پرت شدن به خودکشی تغییر می کند. خبرگزاری میزان روز جمعه 15 مهر به نقل از حسین فاضلی هریکندی رئیس دادگستری البرز مدعی شد که سارینا اسماعیل زاده بامداد دوم مهر از پشت بام همسایه خانه مادر بزرگ خود در عظیمیه کرج پریده و خودکشی کرده است. پس از آن خانواده سارینا تحت فشار قرار گرفتند که روایت خبرگزاری رسمی قوه قضاییه را در مقابل دوربین تکرار کنند. به گفته منابع رادیو فردا ماموران امنیتی به شدت مادر سارینا را ترسانده و تهدید کردند که اگر مطابق خواست آنها صحبت نکند دیگر فرزندش را هرگز نخواهد دید. عارف اسماعیل زاده پدر سارینا در سال 1392 فوت کرده و او با مادرش که به شدت بیمار است و مدت‌ها با تومور مغزی درگیر بوده و همچنین برادرش در کرج زندگی می‌کرد. به گفته منابع رادیو فردا عموی سارینا که قیم اوست و دایی سارینا چندین بار به شعبه 13 بازپرسی دادسرای ناحیه 1 کرج احضار شدند و از آنها خواسته شده علیه کسانی که ادعای خودکشی سارینا را رد کرده و روایت دیگری عنوان می‌کنند شکایت کنند. اما به همین جا خاتمه نمی‌یابد. در فرزانگان مدرسه سارینا هم به همکلاسی‌های او که برای شمع روشن می‌کنند همین روایت را عنوان می‌کنند. منابع رادیو فردا می‌گویند که موبایل سارینا پس از کشته شدن او به خانواده‌اش تحویل داده نشده. به گفته آنها صفحه سارینا در اینستاگرام بعد از کشته شدنش توسط نیروهای امنیتی حذف شده است. بررسی ها اما نشان می دهد که 14 مهر صفحه اینستاگرامی با آیدی اینستاگرام سارینا درست شده که عکس هایی برگرفته از ویدیوهای او در کانال یوتیوبش را منتشر می کند و هیچ محتوایی از پست های خود سارینا در دسترس نیست. همزمان برخی پست های کانال تلگرام سارینا بعد از کشته شدن او ادیت شده و جملاتی در ارتباط با میل به خودکشی به طرزی پررنگ به نوشته های سارینا اضافه شده است. هرچند که تلگرام تاریخ ادیت پست ها را نشان نمی دهد، اما طی روزهای گذشته برخی از مطالبی که سارینا در تلگرام خود پین کرده بود هم پاک شدند و محتوایی که در تلگرام او به چشم می خورد دختری افسرده را تصویر می کند که تمایل به خودکشی دارد. کانال یوتیوب سارینا اما که دستکاری نشده، تصویر دختری شاد، عاشق موسیقی، رقص، پیتزا و زندگی را ارائه می دهد با دغدغه آزادی.
سلام گایز، حالتون خوبه؟ اوضاع احوال همیشه رو به راهه؟
امروز من دارم میرم تولد. یه
چانی هم خیلی دارم
روایت حکومت در خبرگزاری میزان، خبرگزاری تسنیم و بخش خبری 23 صدا و سیما تناقض‌های مشهود بسیاری دارد. اما مهمترین آنها، خبرگزاری میزان به نقل از حسین فاضلی هریکندی رئیس دادگستری البرز نوشته است که در گزارش پزشکی قانونی علت فوت شوک ناشی از ضربه به دنبال صدمات و شکستگی‌های متعدد و خونریزی به واسطه سقوط از ارتفاع بوده است، در حالی که در برنامه 23 صدا و سیما برگه‌ای نشان داده می شود و گفته می شود که علت مرگ سقوط از ارتفاع و متلاشی شدن جمجمه است.
ساعت 23:41:17 با اورژانس 115 کرج تماس گرفتن که اینجا همکارمون تو گزارش علت فوت ایشون نوشتن متلاشی شدن جمجمه، سقوط از ارتفاع و متلاشی شدن جمجمه.
خبرگزاری میزان و رئیس دادگستری البرز عنوان کردند که سارینا از پشت بام خانه همسایه مادر بزرگش در عظیمیه کرج خود را پایین انداخته است. در برنامه 23 اما این خانه محل زندگی او و خانه مادر سارینا عنوان می شود و به نقل از زن همسایه و همچنین کسی که امدادگر اورژانس معرفی می شود، عنوان می شود که سارینا از طبقه پنجم افتاده است. در همین برنامه عکسی از دختری که روی زمین افتاده نشان داده می شود که در روز گرفته شده، اما گفته می شود که سارینا شب خود را پرت کرده و همسایه ها به اورژانس زنگ زدند و اورژانس هم در محل حاضر شده است. مسئول تجسس کلانتری 14 عظیمیه رسالت در همین برنامه می گوید که همسایه بغلی با شنیدن صدای افتادن چیزی نگاه می کند، می بیند یکی پایین افتاده. بعد صدایی با عنوان تماس همسایه با اورژانس پخش می شود که می گوید یک نفر خود را از طبقه پنجم به پایین انداخته. اما گفته نمی شود که این فرد چطور متوجه شده فرد سقوط کرده خود را انداخته و انداخته نشده است.
اومدیم به منطقه که مرحومه خانم سارینا اسماعیل‌زاده اونجا زندگی می کرد تا حالا از اهالی محل بپرسیم.
و این تماس های همسایگان این خانواده با اورژانس هنگام وقوع این حادثه.
ساختمون همسایه‌مون یه نفر خودش از طبقه پنجم انداخته پایین، کشم تا حیات نیست. به هر کم میگم
یعنی الان تو حیاته اون آقا،
تو حیات خونه شونه اون خانم.
اورژانس از شب حادثه این گونه روایت کرد.
همسایه‌ها اعلام کرده بودن طبقه پنجم این فرد خودشو به پایین انداخته.
سارینا اسماعیل زاده متولد تیر 1385 بود. او سه روز قبل از اینکه جان ببازد در آخرین پست تلگرامیش نوشته بود و تنم بوی غربت میده. به گفته نزدیکانش خانواده‌اش را سرزنش میکرد که چرا بیرون نمی روند و چرا میترسند که به اعتراضات بروند. و این صدا نه فقط صدا که تصویری از زندگی ساریناست. از کانال یوتیوب او.
خب دیگه همین شد و آدی رفتن.
Take me to church, I was like a dog at the shine of the light. زن زندگی آزادی پلان تازه است در سکانس اعتراض‌های مدنی ایرانیان 1401 خورشیدی، سگانه‌ای که خشونت‌های سیاسی دولتی را چنان احاطه کرده که به تعبیری کنشگران اجتماعی تازه‌ای را به میدان فراخوانده است. حجاب به عنوان نمادی از قدرت نظام حاکم در ایران محور تقابلی شده است برای به پرسش گرفتن مشروعیت سیاسی نظامی که بنا به تعبیری ریشه در سنت‌ها و امور قدسی دارد. رویکرد سیاسی، دولتی و اجباری به حجاب حالا در ظاهر یکپارچگی سیاسی حاکمیت، باطن صف مردان سیاسی جمهوری اسلامی را هم از یکدیگر جدا کرده است. نظام حاکم بر ایران به توصیف فرهاد خسروخاور، جامعه شناس و مدرس مدرسه مطالعات پیشرفته علوم اجتماعی در پاریس، به آنچه او خشونت ورزی سوریه‌ای مینامد روی آورده است. با این تفاوت که برخلاف اعتراض‌های دیماه 96 و آبان ماه 98 که خاستگاه اجتماعیش اقتصادی بود، اعتراض‌های شهریور 1401 نشان می‌دهد که مسائل پیش روی جمهوری اسلامی ریشه‌ای‌تر شده و حتی دشواری‌های اقتصادی از فاصله طبقه متوسط معترض در جنبش سبز با طبقه فرودست کاسته است. اتفاقی که می‌تواند به گفته نویسنده کتاب روسری و جمهوری از تاب‌آوری نظام به مرور کم کند. از شما دعوت می‌کنم با من محمد زرقامی همراه شوید و شنونده گفتگویی باشید با فرهاد خسروخاور، نویسنده کتاب جامعه شناسی انقلاب ایران، درباره آنچه این روزها در ایران می‌گذرد. اول شروع کنیم از اون چیزی که الان داریم میبینیم در جامعه ایران. یک، به هر حال با توجه به اینکه شبکه‌های اجتماعی تأثیر خاص خودشون رو گذاشتن روی به نظرم حتی جنبش‌های اجتماعی، و ما شاهد این هستیم که یک سگانه‌ای به اسم زن زندگی آزادی شکل گرفته که محور به هر حال اعتراض‌هایی شده در ایران در پیوند با مرگ خانم امینی. آیا این رو میتونیم الان در قالب یک جنبش جدید اجتماعی در ایران تفسیرش کنیم، یا این ادامه حالا همون خرده فرهنگ اعتراضی بوده که در طول این 14 دهه‌ای که جمهوری اسلامی از عمرش میگذره هر بار خودش رو بروز داده و بعد به هر حال از صحنه برای مدتی خارج شده تا یک بار دیگه بتونه خودش رو نمایان کنه؟
به نظر من ما میتونیم این قضیه رو در 3 مرحله تجزیه و تحلیل کنیم. یک مرحله بعد از انقلاب 1357 هستش که ما 10 سال جنبش اجتماعی نداشتیم، یعنی جنگ بود و مسائل در ارتباط با جنگ و در حقیقت به قهقرا رفتن حرکت انقلابی بودش که در ابتدای امر امید داشتن نوعی مدینه فاضله بسازن، بهشتی ایجاد کنن، و خب این کاملا شکست خورد. و اون کنشگران اجتماعی که منشأ انقلاب بودن یا ناامید شدن و کنار رفتن یا مردن یا رفتن در تضاد با رژیم و خب رژیم همونها رو سرکوب کرد، یا اینکه ریاست رو به عهده گرفتن در بعضی موارد. این یک دوره ای بودش که بعد از انقلاب بود، یعنی تقریبا 10 سال بدون حرکت اجتماعی. پس از فوت آقای خمینی ما مشاهده میکنیم که حرکت فرهنگی ایجاد شده، که این حرکت فرهنگی رو خب در حقیقت روشنفکران جدیدی به عهده گرفتن که بعضی هاشون هم حتی روشنفکران انقلابی بودن، مثل سروش مثلا، که این حرکت فرهنگی بود تا حرکت اجتماعی. این حرکت بعدن تبدیل میشه به حرکت دانشجویان که زمان خاتمی بود، که این حرکت هم خب سرکوب میشه و خب آقای خاتمی هم کاری نکرد در این زمینه، شاید نمیتونست، شاید نمیخواست. به هر حال حرکت دانشجویان حرکت اولیه‌ای بود که ما میبینیم بعد از انقلاب به وجود اومد 1997 و اینا، و خب سرکوب شد. ما مشاهده میکنیم که پس از اون در حقیقت این گروه جدیدی که خاتمی جزء اون بود سعی میکرد دموکراسی رو در قالب جمهوری اسلامی ایجاد بکنه، یا یک نوع شبه دموکراسی رو، و این خب کار ساده ای نبود و تقریبا از 1997 تا 2005 طول کشید و خب شکست خورد. این حرکت کم کم شکست خورد، ولی این شکست رو هنوز جامعه قبول نکرده بود، یعنی بعد از خاتمی هم خب احمدی نژاد اومد، بعد از روحانی اومد و هنوز نوعی ادامه داشت. پس از ورود احمدی نژاد به صحنه و خب اون انتخاباتی که بسیاری فکر میکنن انتخاباتی بود که مخدوش بود، ما مشاهده میکنیم که حرکت های مختلفی در بطن جامعه به وجود میاد که این حرکت ها خب زنان هم جزوش بودن. در اکشن عمل به احمدی نژاد که میخواست برگرده به نوعی بنیادگرایی اسلامی و سرکوب زنان و یه حرکت زنان به وجود میاد، یک میلیون حرکت، یک میلیون امضا و این حرکت ها. و خب این حرکت هم به خاطر سرکوب شدید موفقیت آمیز نبود، ولی این حرکت ها با وجود شکستشون تأثیر میذارن روی جامعه، یعنی یه نوع حافظه اجتماعی ایجاد میشه که این حافظه اجتماعی اینها رو در خودش میگنجونه، همونطور که مثلا حرکت مصدق در حافظه اجتماعی جا باز کرد که هنوز هم جای وسیع داره. این حرکت ها هم به همین طریق، یعنی شکست این حرکت ها دلیل بر این نیستش که این حرکت ها کاملا محو شدن و از بین رفتن. بعد ما حرکت عظیمی که داریم حرکت سبز، حرکت سبز هستش که میلیون ها نفر میرن توی خیابون و نتایج انتخابات رو زیر سوال میبرن و اونجا هست که ما مشاهده میکنیم برای اولین بار شهروندی دموکراتیک به وجود میاد، یعنی در سطح وسیع، نه در قالب گروه های خاص مثلا روشنفکر یا طبقات متوسط محدودی که در زمان مثلا مصدق بودن یا حتی زمان شاه. ما مشاهده میکنیم که مثلا هر جوونی میگه رأی من کجاست، رأی من کو، و این یک نوع حرکت اجتماعی بودش که در حد اوج حرکت دموکراتیک بودش در تضاد با نظام حاکم. و این حرکت هم خب همونطور که ما میدونیم به تدریج سرکوب شد و کم کم ناامیدی جایگزین شد و کنشگران این حرکت هم یا اینکه محو شدن، یه عده‌شون رفتن، خارج شدن از ایران، یه عده‌شون سرکوب شدن، حتی کشته شدن، و یه عده‌شون هم دچار نوعی ناراحتی روانی شدن و از جامعه خودشون رو جدا کردن، یعنی هیچ وجه دیگه کنشگر نبودن در آخر امر. این حرکت شکست خورد و پیامد این حرکت، حرکت‌های جدیدی بود که ما مشاهده کردیم و مخصوصا این حرکت‌ها در 2016-2018 به وجود اومد که این حرکت ها زیاد دموکراتیک نبود، بلکه در عکس العمل بود به اینکه زندگی روزمره بسیار گران شده بود. نظام از دید کنشگران اجتماعی در ایران نظامی هستش که به هر حال مخدوشه، از لحاظ اقتصادی، توزیع اقتصادی، توزیع ثروت ملی به هیچ وجه متعادل نیست و این باعث شد که در حقیقت این حرکت ها به وجود بیاد در 164 شهر ایران. ولی کنشگران اینها کنشگران اجتماعی نبودن که به خاطر دموکراسی میخواستن بجنگن، اینها کنشگرانی بودن که یک، مشروعیت نظام رو زیر سوال میبردن، دو، میخواستن که در حقیقت زندگی روزمره سر و سامانی به خودش بگیره، و سه، حتی در بسیاری از موارد اشاره میکردن به آمدن یک نوع دیکتاتور ناجی که به اسم گفتن رضا شاه. حالا این خودش به هر حال مسئله بسیار قامزی هستش. به هر حال این حرکت هم با شکست روبرو شد، برای اینکه نظام به صورت خیلی فجیع سرکوبش کرد و بعدن این حرکت ها چه در سطح کارگران، ما حرکت شرکت واحد یا مثلا نیشکر یا معلمان و یا گروه های مختلف دیگری از دانشجویان، این حرکت ها به وجود اومد که اینها متاسفانه وحدتی نداشتن، یعنی یک پارچگی نداشتن، بنابراین اینها رو نظام سرکوب میکرد و یک پارچگی نداشتن، برای اینکه نهادی نبود که اینها رو در حقیقت در عهده بگیره و این نهاد هم تا بخواست این نهاد به وجود بیاد خب سرکوب میشد. حالا ما میبینیم که حرکت جدیدی به وجود اومده که در این حرکت جدید نقش اساسی رو زنان بازی میکنن. برای اولین بار ما مشاهده میکنیم که حرکت روشنفکری زنان که خب ما خیلی داشتیم دیگه، خانم خراسانی، دیگران که اینا همشون زندانی هستن، و خب به عنوان حرکت روشنفکری زنان از 2005 به بعد سعی کردن ابراز وجود بکنن، ولی به صورت حرکت اجتماعی این بروز نکرد تا امروز، که این حرکت در حقیقت به نظر من نشان دهنده به وجود اومدن کنشگران جدیدیه. کنشگران سابق از بین رفتن یا اینکه در انزوا هستن، مثلا کنشگران حرکت سبز، و این احتیاجی بود به یک کنشگر جدید که این رو زنها به وجود آوردن. و خب برای اولین بار هم هستش که در این یکی دو سال اخیر مشاهده میکنیم که مسئله حجاب مسئله اجتماعی زنان شده، به این معنی که قبلا زنان روی مسائل حقوقی و عدم مساوات حقوقی بحث میکردن و سایر مسائل، الان مسئله اساسی یا یکی از ابعاد اساسی عدم مساوات همین مسئله حجاب اجباریه، که این حجاب اجباری خب باعث شده که بسیاری از دختران جوان که این نسل جدید کنشگر هستن ضدش افراز وجود بکنن، حجاب رو در ملأ عام بردارن، گاهی اوقات بسوزونن و به این طریق افراز وجود بکنن. و این حرکت تا حدود زیادی برای اولین بار مشاهده میکنیم که این حرکت که یک ابعاد فمینیستی غیر قابل انکار داره با استقبال جوانان مرد روبرو شده. یعنی برخلاف حرکت های فمینیستی غربی که معمولا زنان ضد مردان ابراز وجود میکردن، حالا ما مشاهده میکنیم که زنان و مردان مخصوصا جوانان یک پارچه شدن و با همدیگه دارن مشروعیت نظام حاکم رو زیر سوال میبرن. بنابراین این یک پدیده جدیدیه. نظام سعی میکنه اینها رو سرکوب کنه، ممکنه که اینها موفق نشن، ولی در این حال در میخوام بگم در حافظه اجتماعی، در تخیل اجتماعی اینها اثر بسیار عمیقی میگذارن که در آینده حرکت‌های اجتماعی جدید میتونه از اینها استفاده کنه.
آقای خسروقلی، شما اشاره کردید به مسئله مشروعیت. شاید این سوال پیش بیاد که ما درباره کدوم مشروعیت صحبت میکنیم در نظام جمهوری اسلامی، چون به هر حال باید بپذیریم که مشروعیت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی شاید منابع دیگه‌ای رو داره و منابع دیگه‌ای رو طلب میکنه. آیا فکر میکنید که حجاب یکی از عناصریه که مشروعیت میداده به جمهوری اسلامی و به خاطر همین هم حساسیت برانگیزه و تبدیل میشه به مستمسکی در دست معترضا که بتونن ازش استفاده کنن برای ابراز اعتراضشون نسبت به کلیت نظام جمهوری اسلامی، یا این تنها میشه گفت که یکی از دلمشغولی های جامعه امروزه و همون چیزی که اشاره کردید مسئله زنان رو بیشتر پررنگ میکنه؟
نیابه این مسئله باید بگم که در خود نظام هم تضاد ایجاد کرده. به طور مثال آقای کرباسچی در مصاحبه‌ای میگه که اکثریت زنان از حجاب اونطور که در قانون پیاده شده پیروی نمی کنن و بنابراین وقتی در جامعه اکثریت از یک قانون پیروی نمی کنن باید قانون رو عوض کرد. رئیس سابق سپاه پاسداران هم اعتراض کرده به اینکه این چه نوع برخوردی هستش که پلیس با زنان داره و این برخورد به هیچ وجه قابل قبول نیست. بنابراین در داخل نظام هم این مسئله الان مطرح شده که این نوع برخورد به هیچ وجه مشروعیت نداره. حالا در نظام همونطور گفتم همین افرادی که من اسم بردم که خب در سطح الیت، در سطح نخبگان نظام هستن، اینها موافق نیستن با این طرز برخورد. بنابراین یک گروه هایی هستن که بسیار گروه های میخوام بگم بنیادگرایی هستن که برای اینها حجاب به اون طریق سنتی و به اون طریق حتی میگم موافق سنتی، چون در طریق سنتی ابعاد سنتی میخوام بگم نوعی انعطاف پذیری بود، برای اینها حجاب شده یکی از ارکان نمادین نظام حاکم. و خب اینها گروهی هستن که خود تو خود گروه حاکم هم میخوام بگم یک پارچگی ندارن. بنابراین این مسئله که آیا حجاب یک پدیده ای هستش که گروه حاکم رو یک پارچه میکنه یا نه، جوابش منفیه. این یک پارچه نمیکنه. الان در خود نظام حاکم هم این احساس به وجود اومده که این برخورد، این نوع برخورد با حجاب به طور مثال صحیح نیست. به طور مثال خیلی‌ها میگن الان حجاب میدونین که یک جرم نیست بلکه یک نوع جنایته. جنایت به معنی اینکه خب باید زندان رفت. این میگن باید اینو تبدیل کرد به جرم، یعنی مثلا طرف باید مثلا پولی بپردازه یا قبول کنه که مثلا در آینده بهتر رفتار کنه. و خب این هم میخوام بگم در داخل نظام باعث شده که اون یک پارچگی سابق زیر سوال بره، لااقل در سطح نخبگان درجه یک و دو.
یعنی باید به نوعی جرم زدایی کرد از حجاب حالا توی این مبحث، ولی آیا فکر میکنید که این نشون دهنده اینم هستش که همین مسئله حجاب یا مسائل جانبی دیگه با توجه به مثالهایی هم که شما زدید یک شکافی رو در خود بدنه جمهوری اسلامی ایجاد کرده که این شکاف به نوعی عمیق‌تر داره میشه و به ظاهر اونطوری که منتقدان میگن غیر قابل ترمیمه؟
من فکر میکنم که به هر حال شکاف در جمهوری اسلامی وجود داشت از زمان فوت آیت الله خمینی، ولی این شکاف به یک طریقی نهادی شد با اصلاح طلبان. شکست اصلاح طلبان و یک پارچه شدن نظام در قالب گروه حاکم باعث شد که دیگه نظام نتونه یک نوع بازی بکنه با مسائل اجتماعی و مثلا اصلاح طلبا بگن تقصیر محافظه کارها هست و غیره و ذالک. الان دیگه همه میدونن که نظام لااقل در سطح الگوی رفتاریش در سطح جامعه نظامی هستش که یک پارچه است. حالا در داخل خود نظام شکی نیست که اختلاف هستش، ولی این اختلاف هر بار که نظام به یک طریقی زیر سوال میره با دخالت روح‌های حاکم در سطح بسیار بالا رهبری غیر وزالک، این یک پارچگی تحمیل میشه به سایرین. ولی من فکر میکنم که این حرکت‌ها به هر حال منجر میشن به اینکه این نظام عدم مشروعیتی پیدا بکنه که خودش هم نتونه به صورت یک پارچه همیشه با این قضیه برخورد بکنه. باید جامعه باز بشه و من فکر میکنم که این جامعه باز در حال حاضر لااقل قابل قبول نیست برای شرکت کردگان نظام فعلی.
شما چقدر معتقدید که اصلا واقعا چیزی تحت عنوان مثلا انگاره جمعی پیرامون دولت در جمهوری اسلامی ایران وجود داره؟ یعنی این که بتونه یک رابطه ایجاد کنه بین مفاهیم مختلفی که از دل اون مفاهیم مختلفی که در کنار هم قرارش بدیم بشه مخالفت جامعه با دولت هم شکل بگیره؟
من فکر میکنم در زمان اصلاح طلبان این امکان وجود داشت که به نوعی تبادل نظر جامعه و دولت برسند. الان دیگه حتی اگر نظام بخواد با جامعه کنار بیاد، بخواد بعضی از اون ابعاد کاملا سرکوب‌گرایانه خودش رو زیر سوال ببره، دیگه اکثریت قاطع جامعه، البته این در برداشت من ممکنه اشتباه کنم، ولی من فکر می‌کنم اکثریت قاطع جامعه دیگه باور نمی‌کنه. نیاکنید مثل اواخر زمان شاه بود که حتی وقتی سعی میکرد بعضی از مسائل اجتماعی رو باز بکنه، سرکوب رو کم بکنه و غیر و ذالک، دیگه جامعه قبول نمیکرد، جامعه اعتقاد نداشت، جامعه اعتماد نداشت. الان هم من فکر میکنم ما در اون حالت هستیم، یعنی جامعه ایران اکثریت قاطعش لااقل اعتقاد نداره که این نظام قابلیت این رو داره که انعطاف پذیر باشه و به خواسته های اون بتونه به صورت مشروع یا لااقل نیمه مشروع جواب بده.
در همین اعتراض ها شما یه اشاره هم کردید به مسئله نام بردن از رضا شاه و جا دادنش در بین شعارهای معترضان که گهگاه شنیده میشه، به ویژه در حالا اعتراض هایی که پیشتر برگزار شده بود در آبان و دی و اصلا جایگاه و خواستگاه اجتماعیش هم متفاوت بود به ظاهر از اعتراض هایی که الان ما شاهدش هستیم. اما این نگاه به گذشته و اینکه الان صحبت از این میشه، این مقایسه‌ای که صورت میگیره در مورد اینکه خب ایرانی‌ها همه چیز داشتند و چرا دست به اقدامی زدند که همه چیز رو از دست بدن، این انگاره‌ای که تو ذهن بخش قابل توجهی حداقل از جامعه ایران شاید شکل گرفته اگر شبکه‌های اجتماعی رو معیاری قرار بدیم برای آنچه که بروز و ظهور پیدا می‌کنه، تا چه اندازه انگاره دقیقی از وضعیت موجود و تا چه اندازه می‌تونه اصلا کمک کننده باشه به جامعه ایران؟
من فکر میکنم این انگاره میتونه در حقیقت سد راه باز شدن دموکراسی بشه. خطرناکه که انسان فقط بر مبنای نوعی افسوس گذشته به حال و آینده نگاه بکنه. باید سعی کرد با این انگاره مبارزه کرد، البته مبارزه منطقی، بحث و جدال و تبادل نظر، ولی این نوع انگاره ها که ما همه چی داشتیم الان هیچی نداریم، خب سوال برنده این هستش که ما چه کار میتونیم بکنیم. باید ما خودمون رو آزاد بکنیم از گذشته تا بتونیم راه حل های جدیدی پیدا کنیم. من فکر میکنم حرکت های اجتماعی در حال حاضر در ایران معمولا شکست میخورن، ولی همونطور که گفتم این شکست ها جای خودش رو باز میکنه در حافظه اجتماعی و تبدیل میشه به نوع انگیزه برای حرکت‌های جدید. ولی در حقیقت جامعه باید حرکت‌های جدیدی رو ابداع بکنه. برای ابداع کردن حرکت‌های جدید که نظام نتونه به این طریق اونها رو سرکوب بکنه، باید در حقیقت دیدی باز نسبت به آینده داشت. و من فکر می‌کنم انگاره‌های مثل همین افسوس گذشته، نوستالژیا به قول غربی ها، این انگاره ای هستش که خطرناکه. نباید این نوع انگاره رو بهش بهای بیش از حد داد، برای اینکه باعث میشه که ما در حقیقت بخوایم گذشته رو باز تولید بکنیم. رضا شاه نمیتونه بیاد و در حقیقت رضا شاه جدید که دیکتاتور باشه ها، نمیتونه بیاد و در حقیقت مسائل اجتماعی ایران رو حل کنه. ایران نیاز مبرم داره به دموکراسی، نیاز مبرم داره به باز شدن روابط اجتماعی، نیاز مبرم داره به بحث درباره مسائل حادی که داره، که مثلا بحث محیط زیست یکی از اونهاست. ما اگر همینطور ادامه بدیم در 20 سال آینده بسیاری از نقاط ایران غیر قابل سکونی خواهد. بنابراین من فکر میکنم باید با این انگاره مبارزه کرد و سعی کرد انرژی حرکت‌های اجتماعی و کنشگران اجتماعی رو در راه‌های جدیدی وارد کرد که چطور میتوان به صورتی غیر قابل خشن با مسائل اجتماعی روبرو شد و با نظام رو در رو قرار گرفت، بدون اینکه ما وارد خشونت بشیم. چون اون انگاره ها در حقیقت میتونن زاینده نوعی خشونت باشن ضد خشونت رژیم، و ما میدونیم که خشونت ضد خشونت معمولا نتایج مثبتی نداره. باید حرکت های اجتماعی جدید ایجاد کرد که این حرکت های اجتماعی الگوهای رفتاری جدیدی رو پیریزی بکنن که در قالب اونها بشه در حقیقت مشروعیت نظام فعلی رو به صورت مسالمت آمیز زیر سوال برد، تا اینکه بشه مجبور کرد که نظام یا جامعه مدنی ایران رو قبول بکنه و یا اینکه کنار بره.
حالا شما فکر میکنید که در شرایطی که به هر حال شاید از فحفای کلام شما من اینطوری متوجه میشم که ما شاهد یک جور خشونت ضد خشونت هستیم، از طرفی جامعه تحت تأثیر خشونت سیاسی و دولتی قرار داره و همه اینها شرایطی رو پدید میاره که تا چه اندازه واقعا محتمله که ما بتونیم به مسیر دموکراسی، اون تصاویری که شما ارائه دادید از دموکراسی، آزادی‌های اجتماعی، آزادی‌های فردی برسیم، اون هم با شرایطی که به هر حال جامعه چقدر توان و تاب داره و حکومت تا چه اندازه مقاومت خواهد کرد و آیا جمهوری اسلامی حاضره که مسالمت آمیز میز قدرت رو ترک کنه در این شرایط؟
من فکر میکنم نظام حاکم به هیچ وجه حاضر نیست قدرت رو ترک بکنه و به هر بهایی سعی میکنه این قدرت رو نگه داره، که خب من میکنم خشونت بنابراین جز ذات این نظام هستش و این خشونت داره تبدیل میشه به خشونت مدل سوریه‌ای. قبلا مثلا در 2009 هم ما میدونیم که خشونت به وجود اومد، طبق آمار موجود 150 نفر کشته شدن، اما در طی حرکتی که خب میلیون‌ها نفر رو بسیج میکرد و چند ماه طول کشید، و خب این 150 نفر اگر اعداد و ارقام درست باشن نتیجه میخوام بگم نوعی برخورد بود که خشونت سوریه‌ای توش نبود. خشونت سوریه یعنی هزاران نفر در روز بکشن. خب من فکر کنم نظام داره به اون طرف میره، یعنی به صورت داره مدل سوریه‌ای رو پیاده میکنه، برای اینکه متوجه شده که دیگه هیچ نوع رابطه واقعی با جامعه مدنی نداره. به نظر من جامعه مدنی ایران نباید خشونت رو به عنوان رکن اصلی زیر سوال بردن نظام قرار بده، برای اینکه در این زمینه خب نظام همیشه قدرتش بیشتره. باید سعی کنه راه‌های جدیدی ابداع کنه و این ابداع راه‌های جدید چندان ساده نیست. کنشگران جدیدی که ما می‌بینیم، کنشگران جدید دارن به وجود میان، مخصوصا زنان و خب جوانانی که با اونها همکاری میکنن و سعی میکنن حرکتی یک پارچه ایجاد کنن. اگر در ایران حرکتی یک پارچه ایجاد بشه تمام سطوح جامعه رو بگیره یا لااقل اکثریت سطوح جامعه رو بگیره، من فکر میکنم نظام دیگه قادر نخواهد بود که مدیریت رو در سطح خشونت و سرکوب به این طریق ادامه بده. ممکنه کاملا زیر سوال بره. به هر حال مشروعیت نظام در حال حاضر زیر سوال رفته و این رو اکثریت قاطع جامعه میدونه و میپذیره. فقط گروه هایی هستن که خب تحت لوای اون هستن و خب در یک جامعه نفتی که درآمد دولت تا حدود زیادی استقلال داره نسبت به درآمد امکانات ملت، خب این قدرت عظیمی بهش میده با ایجاد گروه های سرکوبگر که حاضرن براش بجنگن، ولی اینها همیشه اقلیت کوچکی هستن. بنابراین اگر جامعه موفق بشه حرکتی یک پارچه یا لااقل در سطح خیلی وسیع ایجاد بکنه، من فکر نمی کنم که نظام موفق بشه به طریقی که در گذشته عمل کرده اون رو سرکوب بکنه.
به نظر شما، من به عنوان آخرین سوال بپرسم، این که وضعیتی که الان داریم میبینیم محتمل ترین سناریو براش چی میتونه باشه؟ یعنی آینده‌ای که شما میتونید متصور باشید برای آنچه که در ایران داره اتفاق میفته با توجه به شدت خشونت‌های دولتی و سیاسی که افزایش پیدا کرده و مدت زمان اونها هم کوتاه‌تر شده، یعنی هم ما در پریودهای کوتاه شاهد بروز جنبش‌هایی هستیم که به هر حال این جنبش‌ها با خشونت فراوان از سوی دولت همراه میشه، و از طرف دیگه هم مسائل دیگری هم در جامعه میگذره، مثل اینکه مثلا جانشین آیت الله خامنه ای چه کسی خواهد بود، و همه اینها دامن زده به افکار عمومی و نگرانی هایی که چه در داخل حکومت هست و اون چیزی که شهروندان معترض رو به هر حال نگرانتر میکنه نسبت به ادامه وضع موجود. شما محتمل ترین سناریو رو در این میون با این همه میشه گفت گره در چه میبینید؟
من فکر میکنم که ما شاهد به وجود اومدن کنشگران اجتماعی جدیدی هستیم که دیگه بر مبنای افسوس و یا بر مبنای فروپاشی آرمانهای حرکت سبز عمل نمی کنند. این کنشگران، من فکر میکنم نظام موفق نخواهد شد که اینها رو سرکوب بکنه. میتونه مقطعی سرکوب کنه، به طور مثال با کشتن زنان و جوانان در تظاهرات خیابانی، ولی این حرکت دوباره به وجود خواهد آمد، چون مسائل اجتماعی که بر مبنای این حرکت هستن مسائل ساختاری هستن، مسائلی نیستن که فقط به طور مثال با بهبود وضعیت اقتصادی پایان پیدا کنند، پایان یابند. بنابراین ما باید این فکر رو داشته باشیم که این حرکت چه سرکوب بشه به صورت کامل و چه نشه، نتایجی خواهد داشت که نظام نمیتونه با آنها به طریقی که الان داره باش برخورد میکنه برخورد بکنه، یا اینکه نظام کاملا زیر سوال خواهد رفت و یا اینکه نظام قبول خواهد کرد که به صورتی غیر خشن با این قضیه برخورد بکنه و یا حتی قبول بکنه که به یک طریقی سیاست دولت رو در حقیقت تحت اختیار جامعه مدنی قرار بده.
یعنی شما قائل به این هستید که اپوزیسیون هم میتونه به این وضعیت یاری رسان باشه، با توجه به اینکه ما اپوزیسیونی که در داخل نداریم، آنچه که هست در بیرون از ایرانه که بسیاری هم خب به خاطر مسائلی انتقادهایی رو به اونها روا میدونن؟
من این رو واقعا یعنی فکر میکنم که اپوزیسیون خارج فقط در صورتی میتونه موفق بشه که در داخل مشروعیت داشته باشه، وگرنه این اپوزیسیون همیشه حاشیه‌ای خواهد بود. بنابراین این رو باید در داخل جامعه ایران کنکاش کرد و من در حال حاضر این امکان رو ندارم و نمیدونم. بنابراین به عنوان یک جامعه شناس به تمام سوالات شما نمیتونم جواب بدم، مگر اینکه فکر کنم به یک طریقی، میخوام بگم علم لدنی دارم، به قول خداشناسا من ندارم، این علم رو ندارم. من فکر چیزی که میتونم با قاطعیت بگم این استش که این حرکت حرکتی نیست که با سرکوب شدنش پایان بپذیره.
ولی شما نگران سوریه شدن ایران هم نیستید، چون شما اشاره کردید به وضعیتی که
نه نظام گفتم سرکوب نظام داره مدل سوریه رو به خودش میگیره، نگفتم که جامعه داره سوریه میشه. حرکت یعنی سرکوب سوریه به معنای اینکه سرکوب مطلق، کشتن مردم، تیراندازی با مسلسل و یا حتی با تانک، و این بوده من گفتم سوریه‌ای شدن، نه اینکه جامعه ایران سوریه‌ای بشه. نه، برای اینکه سوریه‌ای بشه باید دو گروه باشن که تقریبا هم قدرت باشن، و من فکر می‌کنم الان جامعه مدنی ایران در حقیقت اکثریت قاطع کسانی رو میپوشونه که از وضعیت حاضر کاملا ناراضی هستن.
این نارضایتی رو شما در دو طبقه میبینید؟ یعنی چون مثلا ما میتونیم بگیم که در جنبش سبز طبقه متوسط بروز و ظهور پیدا کرد، ولی مثلا
نقطه
در
نقطه ضعفش بود دیگه نقطه ضعف حرکت سبز این بود که فقط طبقه متوسط توش داخل بودند و مجریان جنبش سبز موفق نشدن که طبقات پایین جامعه هم ادغام بکنن در اون، چون خواسته هایی که اینها مطرح میکردن خواسته هایی بود که تقریبا اکثریت قاطع اونها خواسته های طبقه متوسط بود. الان مسئله اساسی ما این هستش که طبقه متوسط و طبقه پایین اختلاف بنیادی دیگه ندارن. طبقه متوسط خرد شده با این تورم، با این مسائل، و بجز بخش کوچکی از طبقه متوسط که طبقه متوسط بالاست و یا طبقات بالا که جزء نخبگان هستن در حقیقت درآمدهای سرسام آور دارن، اولیگارک ها مثلا طبقه متوسط در ایران